بشنوی و بعدم ادامه صحبت‌های جناب شش بلوکی رو به شکل مشترک پیش خواهیم برد.
و همونطور که جناب شش بلوکی فرمودن، ما اگر همین روایت رو در مثلا خراسان، شمال خراسان گوش بکنیم، در میان اقوام ترک زبان اون منطقه چون هست،
بله،
اونجا بخشی ها اجرا میکنن به نوع دیگری، و عاشقهای آذربایجان وقتی که حالا ممکنه در واقع اشعار و متنی که وجود داره شباهت داشته باشه،
درسته،
یا حالا یک اختلافی داشته باشه، ولی دقیقا شما با سه تا میشه بگیم که مایگی، حالا نه متفاوت، اکسان ها تا حد زیادی متفاوته، مایگی ها ممکنه متفاوت باشه، نوع درجات گام، یعنی اون شما وقتی که میبینید انتخاب میشه از کجا به کجا منتقل میشه،
بله،
نسبت به موسیقی ردیف من مقایسه نمیکنم، ولی در همون نظام تسترا، در واقع همون نظام نیم اکتاوی خودش،
درسته،
تسترا کردی خودش، میبینیم که مقام هستش، در واقع تعریف ساده مقام، میبینیم که متفاوت با حتی همون منطقه، در واقع میتونیم بگیم که نشون میده که حماسه ها، داستان ها، روایت های قومی قدیمی، مثل همین داستانی که میره از مون تفلیس، از مون میره حلب، قصه ها چه بوده است و اینا،
بله،
که متنش
بله.
موجوده و این به اصطلاح تغزلی هست این متن، ولی خب هم حکمیه، هم از این طرف دینیه، مددخواهی از اولیای دین درش هست، همه چی هست درش. چرا؟ چون باید یک جمعیتی رو به جای سینما، به جای تئاتر، به جای از بزرگ شما رسانه که الان ما داریم امروز تو این صد و خورده سال،
بله، بله.
باید به جای اینها نقش رسانه رو این عاشقا باید
ایفا
میکردن. بسیار کار مشکلی بوده، حافظه قوی، دانش راجع به زندگی عرفی مردم، و از همه مهمتر اینکه بتونن با این اجراهاشون بین افرادی که اختلاف داشتن رو صلح و صفا بدن. ازدواج‌هایی که اتفاق می‌افتاد، بله، اگر درش مثلا عاشق خانه بودن، شاید اصلا به سامان، شاید خیلیش نمی‌شد، خیلی از یعنی کارکرد اجتماعی بسیار مهمی داشتن که متأسفانه امروزه میشه بگیم تحت زیادی
از دست رفته. خب استاد شش بلوکی در خدمتتون هستم، اگر درباره این قطعه فرمایشی هست بفرمایید، اگر که نه ادامه بدیم بحث تفاوت موسیقی ساربانی و چنگی ها رو که فتح بابش آغاز کرده بودید.
خواهش میکنم، نکات بسیار خوبی گفته شد، فقط لازم به ذکر میدونم اینو برای شنوندگان علاقه‌مند این نکته رو عرض کنم که بدون یعنی ذره اغراق و مبالغه از تعارف‌های معمول، استاد مجید بسیار دقت و ریزبینی خوبی رو در حوزه‌های پژوهشی دارن که بدون هیچ گونه تعارفی دقیقاً وارد محتوای درونی اون یعنی از پوسته عبور میکنن و در بخش‌های مختلف، و نکته‌هایی که اشاره میکنن دقیقاً بسیار مهم و نیازمند تحقیق هست که بعضن خیلی کمتر توجه میشه، و این کارکردها و این قابلیت های ویژه موسیقی هست، و خود شما که خیلی خوب، حتی من دقت کردم از واژه عاشق استفاده کردین، ما چون در قشقایی عاشق میگیم و عاشق حالا در حوزه های دیگه اقوام ترک هست، این مسائل خیلی ریز هست ولی بسیار مهم هست.
عزیزی منت پذیرتون،
و لازم دونستم که، و حالا نمونه هایی در مقایسه که خیلی قرابت خوبی به قشقایی دارن، استاد مجید اشاره کردن شمال خراسان جز مناطقی هست که از اون فرم رواییشون خیلی نزدیک هست به قشقایی در مقایسه با بسیاری مناطق دیگه، با توجه به اینکه این مسیر از آذربایجان شکل میگیره، ولی و یک کارکرد دیگر هم اینجا اشاره فرمودن که بد نیست بدونین، عاشق‌ها غیر از این نقش یک رسانه خیلی کامل رو داشتن در حوزه های حفظ زبان، که در تکمیل خدمتتون عرض کنم که چون زبان ترکی قشقایی ها در 5 استان پراکندن و
بله،
کوچنشینی، و خب این پراکندگی بسیار هست، و طی قرنها نقش عاشق ها در حفظ زبان ترکیشون مهمترین نقش بوده، و یکی از موارد دیگه مهم از کارکردهای عاشق ها که اشاره فرمودین همون بحث رول های دینی اونها هست، مثلا به طور کلی چون عشایر دسترسی به جاهای مذهبی یا دینی مثل مسجد یا مکاتب دینی و اینها ندارن، ولی عاشق ها در دوره های مختلف خصوصا در معاصر به وسیله سلطه دوله قشقایی در معرفی فرهنگ شیعی در بین قشقایی‌ها خیلی نقش پررنگی رو دارن. همونطور که ما می‌بینیم که مددخواهی‌ها در بسیاری اپیزودهای گرفتاری‌ها در خیلی از داستان‌های عاشق‌ها از امام اول شیعیان امام علی هست تا آن نمونه‌هایی رو داریم که از امام زمان مدد گرفته میشه. و این شیعه دوازده امامی بودن یک قوم مهاجر رو و نحوه تفهیم و گسترش این فرهنگ دینیش رو هم توسط عاشق‌ها به خوبی مشاهده میکنیم.
درود بر شما. با همین روی کرده در حقیقت آرام آرام میخوایم نقب و نظری هم بزنیم، چون در هم در فرمایش شما به نقب و نظری بزنیم به تأثیر جشنواره موسیقی اقوام، چون استاد ششبولی که هم در فرمایش شما هم در فرمایش نخستین استاد مجدی به این نکته اشاره شد، با توجه به قدمت و درازنای تاریخی این فصل از موسیقی کشورمون در کنار حالا تاکید شما بر کوچنده بودن، سابقه ای که بیش از حداقل 400 سال رو شاهد هستیم، آنگونه که اشاره شد حتی به بازه زمانی یک قرن تا یک و نیم قرن در قالب شکل ساز ثابت بود، ولی امروز به حال چه به دلیل تکثر و تعدد رسانه‌ها، چه شاید عدم شناختی که کمتر مردم در حوزه شناخت فرهنگ قومی، دانش قومی و ملیمون دارند، با کم رنگ‌تر شدن این دست از کارکردها مواجه هستیم. جان مجدی، ابتدا با شما آغاز می‌کنم. به اعتقاد شما سهم مثلا برگزاری جشنواره موسیقی اقوام که خب مخاطبان اون عموم مردم هستن، حالا طی این یکی دو سالی که با این ویروس لجوج و سمج و مرگبار کرونا همراه هستیم، در قالب فضای مجازی شاید انتشار بیشتر این دست از آثار داره پیدا می‌کنه، تا چه حد می‌تواند ما را یا دلسوزان این عرصه رو به احیای مجدد آن کارکردهای تاثیرگذاری که در فرمایش جناب ششبلوکی هم بهش اشاره شد امیدوار بکنه، یا نه صرفا باز هم بر مدار همان مسئله رقابت و یک بازه زمانی محدود برگزاری است تا حالا دوره و ادوار بعدی؟
خب اون در واقع دیدگاهی که تبلیغ میشه و ترویج میشه با توجه به اینکه شما مسابقه یا رقابت رو بر چه مبنایی میخواید مطرح کنید، بله، تاثیرگذاره تو جوونا مخصوصا،
درسته،
ولی اینکه اصالت ها چگونه پیگیری میشه از طرف مردم و از طرف که انسان هستن کلا، معمولا بعد از 40 سالگی همه سراغ اصالتاشون میرن، اگه دقت کنید مثلا 45 سالگی دیگه باشه به 50 که شما نزدیک میشین، اکثر آدما میخوان برگردن به ریشه های خودشون، مثلا مهاجرینی که از کشور خارج شدن، بله، دقت کنید، بله، چقدر علاقه من به این مثلا شناخت فرهنگ. و جالب بود با یکی از دوستانم که آمریکا بود صحبت میکردم، گفتم شما علاقه مندید که چه برنامه‌هایی پخش بشه از رادیوی ما؟ گفت اون چیزی که اینجا نیست. درود. اونجا که موسیقی که ما پخش میکنیم، شما اگه برای ما موسیقی مثلا پاپ و اینا بذارید که ما اونجا هستش دیگه.
درست.
گفتم پس چی میخواین؟ گفت من تعزیه اینجا ندارم، مثلا موسیقی مذهبی ندارم، موسیقی روستایی ندارم، موسیقی مثلا اشعری
ندارم،
موسیقی عاشقی، موسیقی اینا رو اینا رو ما میخواییم بشنویم. دقت می‌کنید؟ برای چی؟ به خاطر اینکه البته سنش ایجاب میکرد، ولی یک جوان خب مسلما باید آشنا بشه، آموزش ببینه و از اول ما اگر میخوایم حساب کنیم در حوزه آموزش سنتی موسیقی اقوام، چون ما یه روش غیر علمی به اصطلاح داریم و سینه به سینه، اگر اون رو هم علمی کنیم خدشه بهش وارد میشه. این حرف من نیست، حرف جاندورینگ هست، حرف کسان دیگه است که اصلا میگن نوت نویسی فقط وسیله حفظ این هاست. یعنی آخرین چیزی که من روایت میکنم از دوستان، یکی از شاگردای آیه دورینگ که آخرین بار من ایشون رو دیدم، گفتش که بازم همچنان میگه که نوت شما ملاک نیست برای ما. چرا؟ چون الان ظرائف این اجراها و تنوعی که وجود داره، مثلا فرض کن خودش که رفته در بلوچستان از این منطقه به اون منطقه، چقدر این سارود یا این قیچک صدای متفاوت داره، لحن متفاوته،
درود،
اجرا متفاوته، اکسانا متفاوته. و خب یک پژوهشگری که خودش در اون سازو میزنه به خوبی، یه فرانسویه ها،
بله،
ما در ایران به شما بگم، حالا بخوام برای دورینگ تبلیغ کنم ولی مثال دارم میزنم، ببین چقدر جدی هستم توی تحقیق، ما در ایران یک نفر که از تهران مثلا باشه یا جای غیر بلوچستان باشه که اونجوری که ایشون قیچک به بلوچی میزنه من فکر نمی‌کنم بشنوی تعجب می‌کنید، دقت کنید. بنابراین میتونیم بگیم که ما دو سویه داریم، یک سویه حفظ اصالت‌ها بدون هیچ چون و چرایی، مثلا ژاپنی‌ها و اینا نواحی شرق آسیا خیلی خوب در این حوزه کار کردن،
کامله،
تو تئاترشون مثلا ببین تو کابوکی اونا چیکار کردن،
بله،
ببین مطلق، یعنی کسانی هستن تربیت شدن که فقط اون چیزی که سنتی مال هزار سال پیش نگه دارن. کسانی هم هستن که میان کار مدرن میکنن، کسانی هستن میان کار تلفیقی میکنن، اون جداست، این جداست. اگر قرار باشه که اینا ما بیایم کاری کنیم که اون اصالت‌های کهن ما رها بشه و به نام نوآوری یا به نام خلاقیت وارد چیزی بشیم که ترکیب کنه این حوزه‌های مختلف رو و از اصالت و فاصله بگیریم، من فکر کنم یواش یواش اون ریشه‌ها رو از دست میدیم و اجازه نمیدیم که کسانی که در ناحیه خودشون به شیوه قدیم کار میکردند، یعنی سینه به سینه، حالا با توسل به تکنیک علمی و روش دانشگاهی و موسیقی کلاسیک و موسیقی ردیف دستگاهی بیان و اون فواصل، چون این فاصله نوت‌ها در موسیقی اقوام مثل گویش خیلی مهمه، شما دقیقا. اونو عوض کنی خیلی چیزا به هم میخوره.
تحقیقاً هم گوشه نکته دقیقی و زیبایی رو اشاره کرده. خب استاد ششبولی که در خدمت شما هستیم با محوریت سهم جشنواره در احیای کارکردهای شاید کم رنگ شده، اگر نگوییم فراموش شده، و جریانی که میتواند در آشنایی هرچه بیشتر عموم مردم نسبت موسیقی اقوام و نوایی که با تار و پود زندگی یکان یکان ما گره خورده داشته باشه.
خواهش میکنم. بله، جشنواره یک مسئله مهمی در سرتاسر دنیا برای حفظ آیتم های مختلف فرهنگی هست. ما در ایران خب برای موسیقی نواحی و اقوام یک جشنواره داریم در طول سال به نام جشنواره موسیقی نواحی ایران، ولی با توجه به دقت کنین تنوع قومی، این حالا به قول غربی ها این مولتی کالچرال، و تکثر فرهنگ ها و خرد فرهنگ هایی که ما داریم و این گنجینه بزرگی که در اختیار ما هست، یک جشنواره در طول سال خوب هست. یعنی قطعا یعنی کورس و امید ما همین جشنواره است، ولی خب به هر حال اونقدری در طول یک سال نمیتونه شد حتی بخشی از اقوام رو پوشش بده. حالا به هر حال به خاطر تعداد روز جشنواره، شرایط های به هر حال مادی یا موارد دیگه، ولی خب به هر حال همین یک جشنواره بزرگ هم در این فرمت خیلی کمک کننده.
بله بله،
سالهای گذشته دیدیم که بسیاری موارد مردم به نوعی، من دوستان کلمه های غربی استفاده کنم، ولی به نوعی فوتبالی ها کامبکی کردن به اون موسیقی به قولی هویتی و آبا اجدادیشون، و خب در این بین جشنواره ها نقش خیلی مهمی رو داشتن و به هر حال بعد از حالا عصر ارتباطات و شکل‌گیری فضاهای مجازی، چون به هر حال ما با یک دوران افولی به دلایل مختلف که خودش برنامه های مختلف میطلبه در رابطه با موسیقی فولکلور خودمون مواجه بودیم، ولی خب به مرور به قول مادرم که همیشه میفرمان که به باریکی مو میشه موارد فرهنگی، ولی هیچ وقت پاره نمیشه. و به قول استاد مجدی در یک سنین دیگه این بر میگردن از همون به قول معروف به اون موارد مربوط به هویتی شد. و این نکته هم خیلی مهمه که این جشنواره بتونه بخش های بسیار بیشتری رو پوشش بده. ما در حال حاضر 105 ایل با آخرین بندی رسمی جناب استاد بلوکباشی به صورت، در حال درسته که زندگی کوچ‌نشینی رو به زوال هست، ولی در حیات ما هنوز 105 ایل فقط در ایران داریم که حیات خودشون رو هنوز کماکان دارن، حالا حیات ضعیف. و حالا بگذاریم از مناطق مختلف دیگه که موسیقی های مربوط به خودشون دارن، و مهمتر از این در رابطه با موسیقی نواحی این مسئله است که به طور مثال ما در منطقه تربت جام ما یک مقامی داریم به نام مثلا اشترخجو. این رو راوی میتونه با هر روایت شما یه چیز دیگر رو بشنوید.
مثلا 5 تا روایت مختلف داره. بله.
بله، اساتید مختلف، یعنی با پنجه های خودشون، با لحن خودشون روایت ها، یعنی این موسیقی این اعجاز رو در خودش داره که یک مقام واحد رو هر شخص با یک بیان و زبان دیگه اجرا میکنه.
یعنی اون چیزی ما در واقع نوآوری اینجا میخواییم بدون، شما میگید باید درونی باشه.
نه کاملا کاملا این اتفاق. و اینکه در مرحله اول قبل از نوآوری یک ثبت و ضبط و شناخت دقیقی نسبت به موسیقی ها انجام بشه. حالا مثال خیلی خوبی که در ابتدای برنامه هم عنوان کردین همون بخش آذربایجان، الان مثلا برای بخش خود موسیقی عاشقی یک سازمان عریض و طویل با تلویزیون مجزا، رادیو مجزا، سیستم خاصی برای فقط حیات موسیقی عاشق ها وجود داره، چون خیلی شاخه و سالانه مثلا فستیوال تخصصی به نام کروغلو و شما ببینید از سرتاسر دنیا از بیش از 20 کشور برای فقط همین موضوع خاص
درسته. بله بله.
ولی جشنواره نوایی ما به هر حال با این بضاعت زمانی و به هر حال چیزی که داشته در طول سالهای گذشته نشون داده که خیلی تأثیرهای خوبی رو داشته، خصوصا در یک مرحله ما میبینیم که گرایش های نسل جوان برای ادامه در شاخه اتنوموزیکولوژی چقدر بیشتر شده و علاقه مندی در بین نسل های جدید برای این شاخه های مرتبط به قوم موسیقی پژوهی و قوم موسیقی شناسی چقدر بیشتر شده. و من فکر میکنم با توجه به بضاعت این جشنواره‌های موسیقی نوایی در ایران تونسته نقش و رول خوبی رو نسبتاً و قابل قبولی رو ایفا کنه، گرچه که به هر حال اون چیزی که ما در موسیقی نوایی ایران داریم خیلی بیش از یک جشنواره رو در طول سال نیاز داره که برنامه‌های بین المللی و موارد دیگه.
بی نهایت سپاسگزارم از شما استاد ششبلوکی. قطعا میل و تمنای ما بر این بود که این دامنه گفتگو بسیار متولتر باشه. شما بر ما بازه کوتاه زمانی این برنامه رو در حقیقت ببخشید. امید که بتوانیم طی هفته های آینده هم با شما در حقیقت همراه باشیم. جناب ششبلوکی عزیز به عنوان یک نوازنده پژوهشگر موسیقی نوایی و البته از اساتید بنام دانشگاه تهران، برای من سعادتی بود. این هم کلامی آرزوی توفیق و سلامتی هم دارم برای شما.
خواهش میکنم، برای بنده هم افتخار.
مانا باشید به مهر عزیزی،
جناب آقای خودمی عزیز و همینطور دوست بزرگوارمون استاد مجدی، لحظات بسیار خوبی رو در کنار شما داشتم و امیدوارم که شنونده هم از برنامه تونسته باشن که استفاده کافی رو ببرن.
تنتون سالم باشه. پس امید که ما بتوانیم تا یه هفته آتی هم باز هم در خدمتتون باشیم. تا فرصت شنیداری بعد برای صدای شما استاد با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
ماندگار باشید. خدا نگهدار شما باشه.
کهرات گلنا مخمل دنجون بیگل شیگا پرایت دیگ ماغه گلن آینا ما یا بندم چشمم چایا بندم میزین دنبی بپم هست فضای منم های نای های نای های نای
خب بخشی دیگر از فصل درخشان موسیقی قشقایی رو برگرفته از نواهای موسیقی کار این بار با کمانچه و تنبک شنیده. استاد اگر که امکان داره یک توضیح مختصری درباره این قطعه بدید و بعدم با مهمان عالی مقام دیگری که به اثر خطوط ارتباطی با ما همراه هستن عرض ارادت خواهیم کرد.
در واقع برگرفته از موسیقی کار برنجکوبی هست.
بله.
برنجکوبی قدیم در هم ایله بختیاری هم ایله دیگه و قشقایی به صورت دو نفری در یک میشه بگیم وسیله‌ای که خیلی ابتدایی بوده، یعنی با یک چوبی که انتهاش کمی برجسته تر
بله.
شبیه هاون چوبی بزرگ
بله.
بستگی داره چقدر مهمون داشته باشن. برنجو هیچ وقت پوستشو چنتوکشو نمیگرفتن که خراب نشه. خب اینو میآوردن هر بار که مهمون داشتن، که حالا برنج در مناسبت‌های خاص پخته میشده که میدونیم قدیم به این راحتی نبوده،
این
حتما مناسبت‌های ویژه بود، چه در سوگ و چه در سور، باید اینو دو نفری میکوبیدن و ریتم و وزن ویژه و اشعاری رو میخوندن که مناسب اون فضا و مهمان باشه. یعنی تبرک میکردن برنج اینجوری و خلاصه این متا برگرفته از اون موسیقی متا در وضعیت مجلس، پوزیشن مجلسی درستی. و بله کمانچه و
شنیدن خوبش. این نکات یک بار دیگه، نکته که جناب استاد شش بلوکی هم پیش از این اشاره کرد رو گوشزد میکنه که شاید مواردی که گفته میشه بسیار ساده باشه اما در معنا و مفهوم بسیار نغز و ده. چقدر فصل و فضای موسیقایی با تار و پود زندگی ما ایرانیان در نواحی مختلف گره خورده. با همین روی کرد و با این نگاه عرض درود و احترام دارم به استاد فؤاد توحیدی از نوازندگان به نام کشورمون و از پژوهشگران موسیقی نواحی و البته از داوران جشنواره موسیقی نواحی و اقوام از خطه کرمان. جناب توحیدی عرض سلام و درود، خوش آمدید به اینجا چراغی روشن است.
درود بر شما جناب خرمی عزیز و کهنیار عزیزم استاد مجدی و شنوندگان خوب برنامه‌تون در خدمتتون هستم.
بسیار سپاسگزارم. فتح باب ما با نمط گفتگو بر محور برنامه امشب با همه دوستان عزیز یکسان هست. ما به جریان شناسی موسیقی نواحی بر فرهنگ عمومی می‌پردازیم و با نگاه و تخصصی که هر یک از دوستان در منطقه خودشون دارن پیش میریم. از مردمان کرمان بگی تأثیر موسیقی نواحی و میشه گفتش جریان سازی که بر فرهنگ عمومی داشته.
به حال کرمان یک منطقه ویژه‌ایه در زمینه موسیقی نواحی. همونطور که میدونین پهناورترین استان و از نظر مساحت کرمان داره.
بله.
و تاریخ خیلی کهنی داره موسیقی در کرمان. یعنی ما در تمدن جیرفت یا آرادها سازهای مختلفی پیدا شده و آثاری که نمادهای موسیقایی روشه که این نشون میده سابقه چند هزار ساله ما در کرمان داریم. در کنار اون تنوع فرهنگی استان کرمانه. در قدیم شما اگه نگاه کنید کرمان به دارالامان مشهور بوده و همین باعث شده تمام اقوام ایرانی در کرمان حضور چند صد ساله داشته.
بله بله.
یعنی که هیچ قومی در ایران نیست که در کرمان حضور نداشته باشه و این باعث شده اینا همراه خودشون موسیقیشون و فرهنگ و آداب و رسومشون هم به کرمان آوردن.
درسته.
و یه رنگین کمانی از موسیقی در استان کرمان هست. در کنار اون کرمان دومین استان عشایری ایرانه، حضور پررنگ عشایر، در کنار اون حضور کولی ها و اینها همه باعث شده که کرمان واقعا یه منطقه ویژه‌ای باشه از نظر موسیقی نواحی.
بسیار عالی. خب استاد، روایت شما رو هم بر محوری که جناب توحیدی اشاره داشتن، خاصه با توجه به این نکته دقیقی که در حقیقت بسیار بسیار میتونه مهم باشه، یعنی دارالامان بودن و حضور چند صد ساله هر یک از این اقوام، در حقیقت باعث شده که موسیقی مردمان کرمان یکی از متکثرترین شیوه های موسیقایی در ارتباط با سایر اقوام و نواحی کشورمون باشه. در خدمت
من تجربه خودم از کرمان میگم. من ضمن جدلا سلام عرض می‌کنم خدمت دوست گرامی جناب توحیدی. آقای توحیدی تفاوت کارشون با پژوهشگرای دیگه تو منطقه این بوده که چون قبلا کسای کار کردن،
بله،
من در کاملا احترام میذارم به کارشون، هم علمی بوده هم جامعه بوده. منتها کاری که آقای فؤاد توحیدی انجام داده بدون تردید مناطقی رو رفته که قبل از ایشون کسی اصلا نرفته
بوده. درست.
و حتی آقای درویشی هم وقتی که پژوهش انجام داده بودن که باز به مقدار زیادی رو در واقع همکاری کردن آقای توحیدی، میشه بگیم که خود آقای محمدزاده درویشی هم فکر میکرد که کرمان مثلا سمنان ما همچین حالتی رو،
بله،
با آقای کلامی داریم. ایشون هم واقعا یعنی برای پژوهشاشون خیلی مخاطرات زیادی رو داشتن، حالا مسائل مالی بماند، کار میدانی دشوار، یعنی شما یه جاهایی باید برین صعب العبور، مسائلی هست اینا، هر کسی اصلا نمیره.
درسته.
بنابراین بعد از میشه بگیم منطقه کرمان پژوهش‌های موسیقی نواحیش قبل از فؤاد توحیدی و بعد از فؤاد توحیدی تقسیم میشه. بدون چیز اینو بدون هیچ تعارفی دارم میگم. و مثلا مثالی بزنم از مسئله تکثر و تعداد اقوامی که تو منطقه است. من بافت مثلا چند بار که رفته بودم،
بله،
خب اما سیرجون که میریم به سمت بافت، موسیقی منطقه سیرجان هم خب هست، مثلا منطقه منوجان هست، منطقه از دوز شما جنوب کرمان، شرق و غرب، اینا هر کدوم یه داستانی داره برای خودش. خب اونجا برای من خیلی جالب بود، مثلا یک سری روستاها که همه گردو داشتن،
درسته،
ولی یه سری روستاهاش گردو ندارن. گفتم خب اینا مثلا یه سری قوم خاصه، اینا لورن اینجا اسفامیلا مشخصه، روستاهای دیگه ای هستن لکن، یعنی ما بگیم که لکستان مثلا تو منطقه زاگرس مرکزیه، ولی بله، شما دقیقاً اقوام لک تو کرمان تو حوزه جغرافیایی دارید. کرد، ببین اقوام کرد یعنی در همون ناحیه کوچیک فاصله بین جیرفت و مزرخون، بین سیرجان و بافت که حالا جای دیگه هم هست، حتما می‌بینیم که حداقل سه تا قوم مهم دارن و حالا با ریشه ایلیاتی دارن همزیستی می‌کنن و موسیقی که اومده تلفیق شده به شکلی که نشون میده به شما،
بله،
که این موسیقی، یعنی مثلا مقام کردی که اونجا خونده میشه یا کردی به اصطلاح که می‌بینیم میره تا سمنان، از اونور در فارس هم هست، اسمای مختلف داره،
کامل
میره به سمت شرق یه جور خونده میشه، میره به سمت جنوب یه جور خود تاثیر موسیقی مثلا جنوب شما درش میتونید تو سیرجان کاملا ببینید،
بله،
دوباره میره به سمت بلوچستان، اگه بره به سمت مثلا فرض کنیم کنوج، شما یک آمیزه ای رو مثلا در استاد یوسف سلیمی که واقعا یکی از بزرگترین به نظر من مجریان موسیقی ایران بودن، یک کسی که موسیقی بلوچی گوش کرده و یوسف سلیمی گوش میکنه حیرت زده میشه. مثال خیلی همین، باید خود آقای توحیدی توضیح بده بیشتر.
بسیار عالی. من اجازه میخوام از شما جناب استاد مجدی و همچنین جناب استاد توحیدی با توجه به که ما فصل موسیقی کرمان را آغاز کردیم به نوایی از موسیقی مردمان این خطه از کشور پهناور عزیزمون گوش بدیم. در بازگشت گفتگومون با استاد توحیدی و استاد مجدی ادامه خواهد داشت.
مخ گیر مرده به خاکم نسپاریده دلی جان آبام بایی مخ مرا راید به جای خود گذاریده دلی جان آمداده بایی موقع بر سویه ای که رو از من جدا شد نازنین آم داده ای وایی موقع من جارای به عاشق وای گذاری ایده ای دل داده ای دل داده وایی